مجرد ان لا یفعل یعنی ترک اتفاقی. حالا چه ان ارادتن و توجهن ترک کنه، چه لا ان ارادتن و توجهن، مقابلش میشه انجام با اراده و اختیار. چی؟ نه اصلا اون بحث نداره که من اون نمیخوام بحث کنم، اونو که نمیخوام بحث کنم. ببینید ما میخوام چی رو خارج کنیم، منظور از مقابل اگه اینه که یعنی میخوام چی رو خارج کنیم، مشخصه میخوایم ترک از روی کف و اراده رو خارج کنیم که مقابل چی رو خارج
ببینیم
الان این که بعد از این که شوق به انجام پیدا داره خودداری کنم و انجام نده، مجرد رو هم در قبال همین بخواییم معنا کنیم به وانه مستقیم مقابل میشه ترک، ولیکن شوق نیست. ببینیم خودداری به این معنا که داره لح لح میزنه ولی خودداری میکنه، نه خودداری یعنی حتی چه بسا خوشم میاد میگه خب باشه من حرف ندارم، شاکر شارم هستم، راحت ترک کنم، اینم باز کم
در
حال
میل دخیل هست. وقتی که میل نداشته باشه دیگه کف صادر نیست، هیچ میلی نداره انجام نمیده، کف نیست این انجام نداره.
ببینید ما هم میگم میل نداره، یه دفعه اصلا هیچ زمینه انگیزم درش نیست. آره این هست، این مقابل کفه، اینو بشین کف که زمینه انجام اصلا نداره اینو نمیگن کف. مثلا فرض کنید الان مثالی که زدن، یک کسی اصلا زمینه‌ای که مثلا فرض کنید نگاه بد به محارم خودش بکنه نداره، این نمیگن کف خودداری، یا زمینه‌ای که نجاست بخوره نداره. اما نه یه دفعه یه گناهی رو چاره فرموده اینم راحت ذره کنار، اصلا دیگه اینقدر هم نمی‌کنه که دیگه انگیزه انجامم نداره، اینجا کف صادره. مثلا ثمره بس تو همین جاست که حالا امروز میگم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. میخواید دو نکته از مباحث دو روز گذشته هست من عرض کنم، بعد بیم سراغ ادامه درس امروزمون. یه نکته همون سوالی که پریروز مطرح کردیم که فرق بین این که ما ماهیت نهی را کف و نفس بدونیم یا ماهیت نهی را مجرد ان لا یفعل بدونیم، بالاخره هر دو گروه میگن باید انجام ندی و هر دو گروه میگن اگر انجام دادی گناه کردی. بله چه فرقی ماری کسی که آقا من از گروه کفی ها هستم، میگم خب حالا چه گلی میخوای به سر مقلدینت بریزی، یه کسی که من جز مجرد ان لا یفعلی ها هستم، خب حالا چه گلی سر مقلد، بالاخره مقلد شما نباید غیبت کنه، نباید عرق بخوره، نباید ورق بزنه، نباید چی بکنه. اون یکی هم ببینید، خب اولا تفاوت در این قسمت که اشاره هم کردم، اگر ما مجرد ان لا یفعل گفتیم معدای نهیه، تمام مواردی که انسانها انگیزه ارتکاب حرام هم ندارن، مثل کسی که اصلا در عمرش انگیزه این که مثلا با مادر خودش با خواهر خودش علیه بالله زنا کنه نداره، انگیزه این که غیبت پدر و برادر و پسرش بکنه نداره، خب این آقا داره امتثال نهی میکنه، این آقا داره چی؟ امتثال نهی میکنه، چون نهی مجرد ان لا یفعل دیگه، این آقا داره امتثال میکنه. در حالی که اگر ما کف رو ریختیم در معنای نهی که باید یک نوع خودداری، اصلا گفتم خودداری به معنی اینکه شدت علاقه رو داره ولی کف میکنه نیست، ولی بالاخره میگن خودداری کنه، یعنی زمینه انجام درش باشد نره سراغش، ولو از رو علاقه هم نره ولی زمینه انجام داره نمیره سراغش، اگر این باشه و مواردی که طرف هیچ زمینه انجام در وجودش نیست، نیست، اینجا امتثال صادق نیست. و من شما رو دوستان از همین را ببرم رو بحثی که میدونید علما هم کردن، میگن آقا اون نهی هایی که اصلا زمینه انجامش در مکلف نیست، واقعا اونجاها میشه گفت نهی داریم؟ مثلا میگیم ما نهی داریم از خوردن نجاست، نهی داریم از نمیدونم دست زدن به آتش، نهی داریم از چه؟ انسان زمینه انجام آدم نداره، ولی قانون گذار برای چی نهی کنه؟ در یه جعل کلی میگه یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا مثلا حشرات رو، اون از گفتن نداره که. لذا حتی میخوان بگن اینجور جاها چون خودداری صادق نیست، نهی هم نمیخواد. که بعد البته برخی مثل مرحوم امام اینا از باب قضایای قانونی حلش میکنن که به نظر ما حل چندان موفقی هم نیست، ولی به هر حال معروفه ایشون حل میکنه قضیه رو. ببینید این بحث هست که ما در این که صرف ترک امتثال حساب بشه یا نشه از ثمرات مهمه. حتی اینو گفته بودم، اشاره کرده بودم. از ثمرات دیگرش دوستان که برخی از اصولین هم اشاره کردن، میدونید که در علم اجمالی میگن که یکی از باید دو طرف علم اجمالی محل ابتلا باشه. اگر خارج از محل ابتلا باشه، علم اجمالی منجز نمیشه. حالا شما تصور کنید یه مکلفی که نمیداند مثلا فلان عمل درش حرامت یا فلان عمل، ولی یکی از این عملها اصلا مورد میل او و اراده او نیست، که اگر قانون گذارم نمیگفت اصلا این انجام نمیدان، اصلا نفرت داره از این کار. دوران امر است بین دو حرام که یکی از حرام ها اصلا کف در موردش صادق نیست. خب اگر گفتیم دوستان متعلق نه کف و نفسه، یکی از نهی ها اینجا از تنجز میفته. کدام نهی از تنجز میفته؟ اونی که کف درش صادق نیست، اون نهی دیگه منجز میشه. چون میدونید علم اجمالی، ببخشید، اون یکی نهی رو ما میتونیم اصل براءت جاری کنیم نسبت به او، برای اینکه اگر یکی از اصناف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شد، مشروع میگم اون یکی هم امتثالش لازم نیست. ولی اگر گفتیم مجرد ان لا یفعل کف نمیخواد در موردش باشه، خب بنده بین دو حرام حکم شارع رو احتمال میدم، ولی نسبت به یکی هم اصلا انگیزه انجام ندارم، نفرت هم دارم، ولی نهی منجزه، چون نهی معداش مجرد ان لا یفعل. خب این دیگه در تنجز علم اجمالی هم تاثیر میکنه. حتی اینو اگر دقت کنید، چون اونی که من دیروز گفتم و امروز گفتم، اینا همش به هم دیگه ربط داره، یعنی در واقع همه برمیگرده به یک به اصطلاح قاعده و یک ستون، و اون اینه که بنابراین که مجرد ان لا یفعل باشه، در جاهایی هم که اصلا زمینه خودداری صادق نیست، نهی وجود داره، چون نهی مجرد ان لا یفعله. و قهوان به استرسی هست که من انجام ندادم، نهی و امتثال کردم، ولو شارعم نمیگفت من اصلا سراغش نمیرفتم، ولی بنابر مسئله کف ندیگه صادق نیست، و این ثمره کمی در فقه نخواهد بود. و اما دوستان یه عبارتی دیروز داشتیم، من احساس کردم با اینکه توضیح هم دادم ولی زودم گذاشتیم، برحال همون تو صمه که ایشون تمسک به اطلاق کرد و بعد فرمود که از اطلاق متعلق میتونیم برای بعد از مخالفت استفاده کنیم، توضیحاتشو دادم، و نهی رو نهی استغراقی فرض کنیم، ولی از اطلاق متعلق از سایر جهات ما نمیتونیم استفاده بکنیم. من مثال دادم سایر جهات رو به زمان و بعد گفتم فرقش زمان با اون من حیث المخالفه و عدم تفاوتش اینه که اون قابل تصوره بدون اینکه ما راجع به نهی تصمیم بگیریم مخالفت، ولی زمان قابل تصور نیست. ولی خب بازم احساس میکنم مطلب باید بیشتر توضیح داد. ببینید ما گرچه مدافع این عبارت نیستیم از مرحوم آخوند، تو من فکر میکردم باز محشین یه توضیحی داده باشن. دیشب که نگاه کردم دیدم نه، هیچ کدام از محشین درست توضیح ندادن، فقط مرحوم آقای مروج اشاره میکنه که قابل استفاده است. ببینید عبارتی کفایی رو اینجوری حلش بکنیم که متعلق لا، خب از جهات مختلف متعلق لا از جهات مختلف اطلاق داره. لا تشرب الخم که شرب الخم متعلق لا، درسته؟ از جهت بعد المخالفه و قبل المخالفه، از جهت آن اول یا چی؟ آن دوم یا آن سوم، اینطور دیگه. از جهت زمان مثلا، از جهت مکان، این مکان اون مکان. حالا ادعای آقای آخوند اینه که از جهت بعد المخالفه و قبل المخالفه شما میتونید به اطلاق تمسک کنید و استفاده استمرار بکنید، ولی سایر جهات نمیشه. دیروزم مثال به زمان زدیم، منتها عرض کردم رها کردیم بحث رو. ببینید اینجوری بگیم که قانون گذار وقتی قانون رو بیان میکنه، مثل لا تشرب الخمر میگه، از جهت همین بعد المخالفه و قبل المخالفه میتونیم تمسک کنیم. اما یکی از جهات مثلا فرض کنید مره و تکراره، یک بار یا چند بار، میتونیم مثلا از جهت مره و تکرار ما بگیم مطلقه، چه یک بار چه صد بار، بعد استفاده چی بکنیم؟ استفاده اطلاق بکنیم، مره و تکرار. و این عبارت که آخوند داره ولا یکی اطلاقها من سائر الجهات، نبریم رو زمان که ما دیروز رو زمان پیاده کردیم بعد گفتیم مدافع عبارت هم نیستیم، ببریم روی مره و چی؟ تکرار. بگیم که شرب خم مطلقه با یک بار یا چندین بار، و سایر جهات هم که آقای آخوند میگه مرادش مره و تکراره. شما نمیتونید از نظر اطلاق ماده از حیث مره و تکرار پی ببرید که پس مطلقه برای زمانهای بعد. من حس همینو میذارم اگه بخوام از عبارت دفاع کنیم. ببینید مره و تکرار تو نیست که مثلا اینجاش دقت بکنید، مره قید باشه تکرار رهایی باشه. ما اگر بخوام به اطلاق تمسک کنیم نتیجه تکرار بگیریم، باید بگیم مره قید تکرار رهاییه، درست میشه؟ در حالی که مره و تکرار هر دو قید هست. و چه معنا داره که شما بگید آقا مره نیست تکراره بس از اطلاق؟ خب مره و تکرار هر دو قید هست، یک قید رو جاری نکنیم نمیتونیم نتیجه بگیریم اطلاق، و فوقش هست بگیم عدم قید دیگر رو. دو تا قیده شما میخواد جاری بکنیم، چی میخواد جاری بکنیم؟ در مطلق و مقید باید یک قید باشه یک رهایی، نه یک قید و یک قید. اگر اینجور بگیم مثلا بگیم نظرش به سایر جهات مثل مرغوب و تکراره و چون هر دو قیدن شما به دردتون نمیخوره، بله از این جهت که آیا این برای قبل از مخالفته یا عم از قبل از مخالفت و بعد از مخالفت، یکی میشه قید یکی میشه رهایی، آیا آن اول یا عم از آن اول و ثانی و ثالث و رابع. اگه اینجور درست بکنیم عبارت تمام میشه. بگذارم دوستان، بذارید بحث رو پیش ببریم. نعم لو قیل بالامتناع، مع ترجیح جانب نهی فی مسئله اجتماع یکون. ببینید دوستان، ایشون دیروز حرکت تو یک کفش آقای آخون و فرمود که این مسئله با مسئله آینده فرق اساسی داره، بعدم با توضیح دو تا مسئله خواست فرق رو بیان کنه که ما اون عبارت رو گفتیم نوشتیم، فکر نمی کنم خیلی دیگه مشکلی باشه. حالا میخواد یک استدراک صورت بده. البته استدراک میدونید غیر از استثناء هست، استثناء یعنی عقب نشینی در واقع، بله استثناء، و یه چیزی که مثلا آدم میگه بعد یه چیزی ازش خارج میکنه، ولی استدراک در واقع رفع توهم و یه توهمی که ممکنه کسی بکنه اونو اصلاحش میکنه، عقب نشینی نیست. ولی ایشون میخواد یه استدراک بکنه. دیگه ببینید، ما گفتیم مسئله اجتماع با مسئله اقتضایی، اسم ما گذاشتیم برای اون، با مسئله اقتضاء نهی عن الفساد در عبادات و معاملات فرق داره. بله، ولی یک جا هست که یک مورد از مسئله اجتماع میشه مورد مسئله اقتضا. به عبارت دیگه یه مثال هست که هم تو این بابه هم تو اون بابه. مثال اون کدام هست؟ ببینید اگر ما در بحث همین حی و حاضرمون امتناعی شدیم، گفتیم امر و نهی جمع نمیشن، بله، حالا امر و نهی هم که جمع نمیشن، یا با جانب امر رو ترجیح بدیم یا جانب نهی رو، و مثل اکثر اومدیم جانب چی رو ترجیح دادیم؟ جانب نهی رو. مثلا یه بنده خدایی تو مکان قصدی یه نماز با حال خونده، من مشهدم مبنام تو اجتماع امر و نهی امتناعیه، از اون برم باز مبنام اینه که در جنگ بین واجب و حرام ترجیح با حرامه. بله، خب ببینید این مسئله اجتماع هست یا نه، یعنی جزء بحث ما هست یا نه، یک کسی در مکان قصد نماز بخونه جزء حوزه بحث ما هست، از اون بر بحث نهی در عبادت هست یا نه. بله، یعنی اگر من به این مقلدم گفتم نمازت باطل، گفت چرا؟ گفتم چون این عبادتی که تو انجام دادی بهش نهی خورده و نهی هم مقتضی فساده. بله، یعنی دیدید یه مورد ما پیدا کردیم که هم مصداق مسئله اجتماع هم مصداق مسئله اقتضا هست. لذا میگه اگر این سیر، بله اگر ما آمدیم مثلا قائل به جواز شدیم در این مسئله، یا قائل به ترجیح جانب امر شدیم، خب یه آدمی که اینجا نماز میخونه مصداق اجتماع امر نهی که هست، مصداق نهی در عبادت هست یا نه؟ بله؟ نه دیگه، عبادت هست ولی نهی نیست. بله اگر این مبانی رو صاف کنیم مصداقا یکی میشه، ولی بازم بهتون میگیم این مصداقا این دوتا مسئله یکی میشن، ولی جهت بحث فرق میکنه. از یه جهت این، از این باب که یک فعل است دارای دو عنوان، بله، که به یک عنوان مأمورون به است، به یک عنوان منهیون عنه، میشه از مصادیق باب اجتماع. از باب این که عبادتی است که به جز ایش نهی خورده، شرایط عبادت کامل رو ندارد، میشه چی؟ نهی موجود داره، میشه چی؟ میشه بحث اقتضا. اصلا دیروز یه عبارت من آوردم دوستان، این خیلی با عنایت بود که در مسئله اقتضای نهی، نهی موجود مفروضه، در بحث اجتماع نهی مفروض نیست، بحث میکنیم که نهی وجود دار میتواند باشد یا نه، هست یا نه. عبارت رو نگاه کنید، میگه نعم لوقیل بالامتناع، اگر کسی مثل خود آقای آخوند، مثل مشهور، مثل قول حق، اگر کسی قائل به امتناع بشه تو مسئله اجتماع، به علاوه جانب نهی رو هم ترجیح بده در مسئله اجتماع می باشد مثل صلات در دار قصدی از مصادیق اون مسئله، یعنی مسئله اقتضا از مصادیق بحث خودمون هست، از اونم هست. فنقده ان الفرق بین المسئلتین فی غایت الوضوع. اینم ثمره این بحث. دوستان یه سوال، چرا میگه که یکون و مثل نماز در دار قصدی از صغریان؟ اولا صلات در دار قصدی چه خصوصیتی داره؟ بله اصلا اینجور میگه یکون و مسئله اجتماع یا مثلا مصادیق مسئله اجتماع از مصادیق اون مسئله خصوصیت داره که میگه
عبادت باشه
یعنی این صلات که مخاطب بگه نماینده مثلا عبادت بوده، خصوصیت داره. من دوستان این چیز دیگه میفهمم، شاید از این اولا باشه از فهم دوستان، گرچه ردم نمی کنم. نه این که صلات در دار قصدی خصوصیت داره، نه این قطعا نداره. طواف با لباس حرام هم همینه، نمیدونم حج با لباس حرام هم همینه، هر عبادتی که با حرام انجام میشه خصوصیت نداره، این معلوم. ولی شاید اینو میخواسته بگه، این که میگه یکون و مثل نماز در دار قصدی از شغلیات او، میخواد بگه بازم یک مصداق از این شده مصداق او، وگرنه حیثیت مسئله بازم فرق میکنه، جهت بس بازم فرق میکنه. منافات داره که یک مصداق از مصادیق دو باشه به دو حیثیت. صلات در دار قصدی به عنوان این که، یعنی عمل من در خارج به عنوان این که عملی ذو عنوان و بین عنوان ها آم مخاص من وجد، مثلا میشه از باب مثال اجتماع، از باب که یه عبادتی است که نهی بهش خورده، نهی موجود خورده، میشه از مسئله اقتضا. این خصوصیت داره.
اگر ما
چی نداره؟
نداره
دیگه. سوال خوبی کردید. اتفاقا یکی از فرقهای این باب با اون بابم همینه که من دیگه واردش نشدم، نه که غافلم بودم، گفتم دیگه حالا رد میشم. یکی از فرقا دوستان اینه که در باب نهی در عبادات که میگن نهی در عبادت هستنه، منظور عبادت شعنیه. مرحوم آخون در حاشیه بر رسالش تفسیر میکنه، میگه منظور ما از عبادت عبادتی که لولن نهی، لولن نهی. ولی در عبادتی که در واقع اجتماع امر و نهی میگیم، اگر امر را ترجیح بدیم دیگه عبادت، عبادت شعنی نیست، عبادت فعلیه. اینو در حواشی هم دارم مراجعه کنم. خب چیکار داریم میکنیم دوستان؟ فرق این مسئله با مسئله که بناست بیاد، آقای آخون میگه این فرقی من گفتم، گوش کن. یه فرقی هم صاحب فصول گذاشته که در کمال فساد، حتی این کمالشو من اضافه کردم، فاسده. اون فرقم بگیم ببین چقدر فرق بی خودی بوده، غلطی بوده. صاحب فصول دوستان فرقی که گذاشته اینه، دقت کنید. گفته که البته صاحب فصول فنی تر از آخون کار کرده، ایشون نیومده اینو تو باب اجتماع بحث کنه، اومده تو باب اقتضا. یعنی مثل همین کفایه، اول مسئله اجتماع رو گفته، بعد از چند صفحه اقتضا رو، بعد تو بحث اقتضا گفته حالا فرق بین این مسئله با مسئله گذشته. خب بهتر هم هست، این وقت هی حاضهی تل که اینا میگیم بلد باشید، بلکس کفایه هست. ایشون گفته آقا فرق بین مسئله اقتضا با مسئله اجتماع اینه که اولا اگر مسئله اقتضا تو معاملات فرض کنید، فرقش روشن. یه کمی که ممکنه دست انداز بیفته طلبه محصل تو عبادات، بلا تو معاملات که فرقش روشنه. خدا پدرشو بیامرزه، مادرشو رحمت کنه، نگفته که چرا روشنه. لذا نگاه کنید، ماهشین هر که مثلا یه حفظ و گمانی داشته گفته شاید نظر قصور به اینه. من 3-4 مثلا گفته هایی که الان تو ذهنم سراغ دارم، خیلی حرفای مختلف دارن، ظاهرا ایشون میخواد که اصلا در معاملات ما امر نداریم که، تا بعد بگیم آقا فرق اونجا یعنی نهی در معاملات با اجتماع امر و نهی. آخه باید یه چیز باشه که هم بتونه بهش امر بخوره، ما امر نداریم در معاملات. از این وقت گل نکنه ذوقتون بگید که آقا واجبات نظامیه مرومش که نداره. خب اونا میگن واجبات نظامیه ممکنه معامله واجب بشه، اما معامله واجب نیست. یادتون هم باشه خیلی ها مکاسب رو 5 قسم نمی کنن. کجا خوندید این بحث رو؟ اول مکاسب بود، تو شرح لومه بود، میگن مکاسب متاجر حرام است و مباح است و مکروه. تحب و واجب خیلی ها ندارن، بعد یه عده درستش میکنن، دوباره یه عده جواب میدن، دوباره اون جواب بعد جواب میدن، اینا دیگه پشت پرده خیلی حرفه. بعد نیست این حرف روبه رای ایشون میگه آقا نهی در معاملات که اصلا مثلا اجتماع امر و نهی درش صادق نیست. تا شما بگید فرقش چیه؟ سید بزرگوار نکاح کی واجب میشه؟ چه شرایطی مثلا توضیح بدی؟
مثلا که گناه باشه.
شما باید باید صدا و سیما توضیح بدی. شما دیگه همونجا به نظر شما نکاح واجبه یا اون خرابکاری حرامه؟ نه بالاخره اول نداره که، اون عمل حرامه، مقدمه واجب که واجب شرعی نیست. حالا بالاخره ضمنی که معاملات که اینا میگن معاملات به اون یلوک و شادی بالملل اهم نیست. حتی آقای چیز داره مشکینی حرف داره، همون شما رو تایید میکنه، میخوام میگم غریب نیستید، بذارید دست بشیم. حالا اون بحث امر و اشت و امنه که بحث مشروعیت و مشروعیت نیست که، اون حساب دیگه است، یه مسئله دیگه با تو اصول باز کنم در برای اجتماع مشروعیت و عدم مشروعیت. ما الان مثلا اشت و امر و نهی میکنیم، اینطور دیگه، امر واجب نهی حرام، این بحث ماست، یا امر مستحب نهی مکروه، نه مشروعیت و عدم مشروعیت. حالا هم تیمونی چیزی نداره، بذارید بعد بشینیم نظر فصول چی بوده، هم حداقل 3-4 بیان آیون کردن اینجا، مهم نیست، بذارید به بحثی دقیق‌تر برسیم. اما در عبادات گوش کنید، صاحب فصول گفته که فرموده که ببینید در بحث اجتماع سخن از دو طبیعت مغایر، که این دو طبیعت مغایر ممکنه، نه ممکنه بلکه حتما در مصداق شدند مشترک. ام خورده به نماز، نه خورده به قصد. طبیعت نماز قصد دو تاست یا یکیه فضلا؟ قطعا دو تا طبیعت متقاضی. حالا مصداقا اینا واحد شدن. حالا این مثال که من زدم عام خاص منبر شه، بله، حالا عام خاص مطلق هم ممکنه دو طبیعت مغایر که مصداقا با هم شریک بشن عام خاص مطلق هم باشه. گفته مثلا لا تکرم الحیوان اکرم الانسان، حیوان و انسان دو طبیعت مغایر عام خاص هم دیگه. یا مثلا گفتن اکرم الانسان مثلا لا تکرم الزاهک، زاهد که بالفعل هم فرض کنید که نسبتش با انسان بشه عام خاص مطلق. یه چیز علما میگن وارد هی جور دست باز انداز کنیم ما، اکرم الانسان لا تکرم زاهد که بالفعل، یعنی چه آدم بخنده. خب دو طبیعته، دو تا حد داره، دو تا فرض داره، ولی خب اینا مصداقا عام خاص مطلق، چون کل زاهد بالفعل انسان ولیس کل انسان به ظاهر. ضمناً یواش بگم دوستان، آقای فصول اجتماع امر و نهی رو فقط در عام خاص منوج نمیبره، با این حرفش معلومه که در عام خاص مطلقم پیاده میکنه، برخلاف میرزای قومی و خیلی ها که میگن عام خاص بحث اجتماع فقط در عام خاص منوج، ایشون قبول نداره. ولی چه عام خاص منوج چه عام خاص مطلق در اجتماع امر و نهی به دو طبیعت خورده، ولی در نهی در عبادت، در نهی در عبادت امر شما خورده به همونی که نهی شما خورده، طبیعت واحده. ولی مثلا یکی خاصه یکی عامه، امر شما عامه گفته سوم، نهی شما خاصه گفته لا تصوم یوم العید، امر شما عامه گفته سل، نهی شما خاصه گفته چی؟ لا تصل در مکان قصدی. از شما سوال میکنم ماهیت صلات با صلات در دار قصدی دو ماهیت یا یک ماهیته؟ صلات با صلات در دار قصدی یه ماهیته، ولی خب رابطش عام خاصه. گفته اینه در عام خاصه در اجتماع امنای دو طبیعته، در این یک طبیعته. موضوع اجتماع امرانه طبیعته اینه، موضوع نهی در عبادات طبیعت واحده است، موضوعشون فرق میکنه. چطور میگید فرقش چیه؟ آقای آخون دوستان بردی چی خواهد گفت پیشبینی میکنید؟ ایشون گفت میگه که تعدد موضوع یا وحدت موضوع باعث فرق دوتا مسئله نمیشه. ایشون میگه همونطور که من از روز اول که کفایه رو شروع کردی گفتم، اونی که مایز دوتا مسئله هست، دوتا مسئله درست میکنه، تعدد جهته. چنانچه یادتون باشه ایشون تعدد دو علم هم به چی میگرفت؟ غرض، به غرض میگرفت. ولی زمانی که ممکنه دو تا مسئله موضوعش واحد باشه، یکی میگه الخمرو نجس، یکی میگه الخمرو مضر، موضوع واحد نیست، الخمر ام خمر، ولی دو تا مسئله. الخمرو مضر رو پزشک میگه، مال یه علم، الخمرو نجس رو حرام رو یکی دیگه میگه. باید جهت فرق بکنه، جهت مبحوث آنها. اگه جهت فرق بکنه دیگه چیزی دیگه مقابل باقی نیست، اگه جهت فرق نکنه چیز دیگه هم به درد نمیخوره. تمامش کنم دوستان این بحث رو، بحث یا گفتن آقا فرق این دوتا مسئله اینه که یک جا سخن از عقل، یک جا سخن از دلالت لفظیه. در بحث اجتماع امرانش سخن از عقله، میگن عقلن جایزه یا نه، عقل چی میگه اجتماع. ولی ذا بحث اجتماع رو میدونی خیلی ها بردن تو مباحث عقلی. در بحث اقتضا سخن از لفظ، آیا لفظ نهی در عبادت دلالت بر فساد هم میکنه یا نه؟ اگر گفت لا تصل فی ذبح ما لا یؤکل لحمه، دلالت هم میکنه که اگه کسی نماز بخونه نمازش فاسده یا نه. بحث لفظیه، چی جواب میدید آقا این رو؟ همون حرفی که زد آقای آخون، ایشون میدونه میگه معیار این که عقلی و لفظی موجب تعدد نمیشه، بله موجب تعدد میشه، اونی که موجب تعدد میشه و میزه جهته، وگرنه خب این به تعبیر ایشون این میشه تفصیل در مسئله. مثلا یک کسی بگه اگر صرف عقل و لفظ معیاره، بله اگر صرف عقل و لفظ معیاره، یه کسی بگه مثلا عقلن جایزه لحظن دلالتی نداره، یا بگه لحظن داله بر فساده ولی عقل داوری نمی کنه. شما چی گفتید آقا؟
مثلا اگه دلالتی هم باشه که این بسته
التزامی خوب حاکم به دلالت التزام عقل، دلالت التزام جزء در مدالیل عقلیه. دلالت التزامی از اقسام دلالت وضعی لفظیه، دلالت وضعیه لفظیه را تقسیم میکنن به مطابقه و تضمن و التزام. حالا شما خوب جایی رفتید، ولی باید برید کار بکنید که با این که التزام و عقل میگه چطور این رو لفظی میگیرن. این هم که باید کار بشه. این میدونی چرا به درد میخوره؟ شما فردا چند روز آینده دیگه میگم این شش ماه پنج ماه دیگه تو بحث مطلق و مقید میرسیم که مطلق رو عقل میگه، ولی خیلی ها با این که قبول دارن مطلق و عقل میگه جزء چی میگیرن؟ مطلق رو لحظیه میگیرن. چجور حل میشه این قضیه؟ این حالا ولیکن علا گوشن من کن تا اونجا انشاءالله ببینیم چی میشه. عبارت نگاه کنید، امروز هیچ پیش نرفتیم. و اما ما افاده فی الفصول من الفرق به ما حاضهی عبارتو، ایشون حالا میخوان آقایی کنن عین عبارت بیارن. عبارت فصول اینه داخل گیومه، ثم اعلم ان الفرق بین المقام و المقام المتقدم. ایشون میگه بین اینجا و گذشته. بپرسن اینجا کدومه تو فصول؟ مسئله اقتضا. مقدم کجاست؟ اجتماع. اینه که ان الام هوه و هوه، فرقش اینه که در مقام متقدم این هوه رو بزنید به مقام متقدم ها. مقام مقدم این بود که ان الامر و نهی هل یجتمع آن فی شیء واحد او لا، جمع میشن یا نمیشن. اما فی المعاملات فظاهرون، فرقی ظاهره. از این اما داره فرقو میگه، میگه در معاملات که ظاهره، اصلا در معاملات ما چیزی به نام امر و نهی نداریم، اجتماع امر و نهی نداریم. و اما در عبادات فهوه ان النزاع هنا، نزاع اونجا کجا؟ فصول که میگه هنا یعنی اجتماع دیگه. فیما اذا تعلق الامر و النهی به طبیعتین متغایرتین به حسب الحقیقه، ماهیتشون فرق میکنه. ماهیت انسان با زاهد میدونید فرق میکنه، ماهیت صلات با قصد فرق میکنه، اگرچه بینهما عمومون مطلق. که این گفتم معلومه که عام خاص منرج و فقط ایشون نمیخواد بگه. مثال هم دارم، اکرم الانسان لا تکرم زاهد بالفعل، اینجور مثال دارم، خوبم مثال دارم. ولی در اینجا یعنی باب اقتضا، فیما اذا اتحدتا حقیقتا، روزه بگیر روزه عیدو نگیر، نماز بخوان در خانه قصدی نخوان، ماهیت اینا یکیه. ولی تغایرتا یا متغایرتا به مجرد اطلاق و تغییر، مثلا ام خورده به مطلق، نه خورده به مغیر. حتی من میگم مثلا، ایشون ظاهرا میخواد مثال رو منحصر کنه، ولی نه، من براتون یه مثال میزنم. بگه لا تو سله، از اون برای بگه سله در مکان مباح، نهی ما که مطلق خورده به لا تو سله، امر ما که مقید خورده به نماز در مکان مباح. انتها مبدع الحاجت من کلامه. آقا و اما ما افاده الفصول ففاسدون، فان مجرد تعدد الموضوعات و تغایرها، این که موضوع مسئله اجتماع با موضوع مسئله اقتضا فرق بکنه، اون اونجا دو چیز باشه اینجا یک چیز باشه، لا یوجب تمایز بین المسائل ما لهناک اختلاف الجهات، و با اختلاف جهات لا حاجت اصلا الى تعدد ها، تعدد موضوع دیگه، موضوعات، بل لابد من عقد مسئلتین مع وحدت الموضوع، اگر جهت متعدد باشه، و تعدد الجهت المبحوث عنها. چی دارم میخونم من؟ مثل که نفس رو بیجا کشیدیم. لابد من عقد مسئلتین مع وحدت الموضوع، بخونید، و تعدد جهت مبحوث آنها، و عقد مسئلت واحده فی صورت العقد. و من هنا این قده ایزن قصاد الفرق به ان النزاع هنا فی جواز الاجتماعی عقلا و هنا فی دلالت نحیه لحظن. فإن مجرد ذالکه لولم یکن تعدد الجهت فی البین لا یوجد، مگر تفصیل، یعنی یه مسئله میشه ولی تفصیل میشه. دوستان اینو بذارید سریع بگم، یه مسئله میشه ولی تفصیل میشه یعنی چه؟ یعنی اگر واقعا فقط بحث عقل و لحظه، شما باید مسئله اجتماع رو خمیر کنید با مسئله نهی در عبادات، با مسئله اختزا، بعد مثلا هم پای لفظ رو بیارید هم پای عقل. فرضاً بگید عقلا چیزی دلالت نمی کنه بر اجتماع، بر فساد، لفظاً دلالت می کنه. یا عکسش بگید لفظاً دلالت نمی کنه عقلا دلالت می کنه، یه تفصیلی بگید. یا مثلا بگید هم عقلا هم لفظاً دلالت می کنه، یا بگید نه عقلا نه لفظاً. اینا درسته اما موجب تعدد نمیشه. نگاه کنید، میگه اگر صرف بحث عقل و لفظ و الهی هیچ فارق دیگه نیست، لولم یکن تعدد و جهر فلبین لا یوجه، مگر تفصیل در مسئله واحده لا عقد و مسئلته هادا. اینو بگید، تازه ما قبول نداریم که اینجا فقط صحبت از عقل باشه، اونجا فقط صحبت از بگید آقا لفظ باشه. عدم اختصاص نزاع در اون مسئله، کدام مسئله؟ مسئله اقتضا به دلالت لفظ. اتفاقا یادتون باشه آقای مظفر بحث اقتضا رو تو چه بابی برد؟ تو ملازمات عقلیه برد، چون معتقد بود که از لفظ چیزی استفاده نمیشه. یا حالا همینجا مثلا اینجا تفصیل کسی سراغ ندارم گفته باشه، ولی کسی ممکنه بگه مثلا امرون اجتماع امرونهی هم میشه در قالب بحث لفظی بگید آقا اتفاق خود ما مبنامون اینه ها، میگم کسی سراغ ندارم و من معتقدم اردبیلی هم همینه میخواسته بگه، دیروز گفتم عرضش درست، اینا میخواستن بگن که عقلا چیزی نیست ولی از نظر لفظی عرض جمع نمیتونه بکنه بین امرونهی، اقتضای لفظی اینا با هم منافاته.
حتی به اصلا ما دارید 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 دار